أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان و محبت حضرت ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده بعضی فقرات زیارت جامعه رو محضر اساتید و عزیزانم تقدیم میکنم. مقدمتاً یک نکته رو در باب زیارات تو این جلسه عرض بکنم و اون اینکه یکی از ابواب خاصی که به روی دوستان اهل بیت علیهم السلام گشوده شده و بابیست به سوی تقرب به خدای متعال و به ویژه با شهادت سید الشهدا علیه السلام این باب به روی دوستان حضرت باز شده، باب زیارت هست. اینکه حقیقت زیارت چیست و آثارش چیست الان موضوع بحث من نیست، ولی در روایات ائمه علیهم السلام این زیارت معصومین به ویژه زیارت سید الشهدا علیه السلام با بیشترین چیزی که مقایسه شده با حج خانه خداست، یعنی در ثوابهایی که برای زیارت معصومین به خصوص سید الشهدا علیه السلام نقل شده نکات فراوانی آمده، گاهی با حج در رکاب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با عتق بنده و آزاد کردن بنده در راه خدای متعال و امثال اینها مقایسه شده، ولی شاید با هیچ چیزی به اندازه حج مقایسه نشده. در روایات به خصوص در باب زیارت سید الشهدا علیه السلام روایات فراوانی داریم که بیان کرده ثواب زیارت حضرت معادل یک عمره است، معادل یک حج عمره است، معادل 10 حج عمره است تا 1000 حج عمره و گاهی بیش از این هم گفته شده. فرمودن هر قدمی که زائر برمی دارد ثواب یک حج عمره داره. در روایت زیارت عرفه حضرت، حالا من اجازه بدید یکی دو تا از این روایات رو خدمتتون تقدیم کنم. به خصوص در زیارت عرفه حضرت این روایت آمده از بشیر دهان محمد ابن سنان نقل میکند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام این مطلب رو شنیدم، و هو ناظر بالحیره و عنده جماعه من الشیعه فاقبل الیه بوجهه. حضرت در حیره بودند، در جمعی از دوستان و شیعیانشون رو به من کردند، فرمودند یا بشیر احججت العام، آیا امسال حج رفتی؟ قلت جئت فداک، لا، امسال توفیق حج رو نداشتم. ولیکن عرفت و بالقبر، یعنی قبر الحسین علیه السلام، عرفه رو سعی کردم که در کنار مرقد امام حسین علیه السلام باشم. فقال یا بشیر والله ما فاتک شیء مما کان لاصحاب مکه بمکه، از اون چه اهل حج در مکه و مواقف حج به دست آوردن چیزی از شما فوت نشده. فقلت جئت فداک فیه عرفات، یا فیه عرفاتون، آیا در ثواب زیارت سید الشهدا ثواب عرفات هست؟ چون میدونید عرفات از اون مواقف خاصه دیگه، لذا در بعضی روایات فرمودن که اگر کسی در شب قدر و ماه رمضان آمرزیده نشه دیگه باید منتظر عرفه باشه. اگر عرفه رو درک کرد، به خصوص صحرای عرفات رو، ممکن است اون چه در شب قدر به او داده میشد تو عرفه داده بشه. در بعض روایات عرفه هم ملاحظه فرمودید، فرمود گناهانیست الا در عرفه آمرزیده نمیشه. حالا چه نکته ایست و چه خصوصیتی در عرفه هست؟ این روایات معصومین علیهم السلام ازش به دست میاد که ویژگی داره عرفه. لذا بشیر به حضرت عرض کرد فیه عرفات، آیا در ثواب زیارت سید الشهدا ثواب عرفه هم هست؟ یا تعجب کرد از که فیه عرفات، در مکه در آداب حج عرفات هست، چه چیزی جای عرفات رو پر میکنه؟ فسر حالی، توضیح بدید که آیا واقعا حج زیارت حضرت جای اون مواقف رو، عرفه رو و امثال اینها رو پر میکنه یا نه؟ حضرت فرمود فقال یا بشیر ان الرجل منکم لیغتسل علی شاطئ الفرات ثم یأتی قبر الحسین علیه السلام عارفا بحقه، در کناره فرات غسل میکنه و با عرفان به حق سید الشهدا علیه السلام، عارف به مقام حضرت، به زیارت سید الشهدا میاد. فرمودن فیعطیه الله بکل قدم یرفعها و یضعها مئت حجت مقبوله و مئت عمرت مبروره، با هر گامی که برمیداره خدای متعال 100 حج مقبول و 100 عمره مقبوله به او عنایت میکنه و مئت غزوه مع نبی مرسل الی اعداء الله و اعداء رسوله، ثواب حج 100 جهاد با پیغمبر مرسلی با دشمنان خدا و رسولش. فرمود یا بشیر اسمع و ابلغ من احتمل قلبه. بعد حضرت یه نکته رو فرمودن که گویا از همه این مطالب لطیف تره، و اون این است که من زار الحسین یوم عرفه کان که من زار الله فی عرشه. این مطلب رو فرمودن به همه نگو، به کسی بگو که قلبش تحمل این معرفت رو میکنه و میتونه بفهمه ما چی میگیم، مبتلا به شرک و مبتلا به کفر نمیشه، مبتلا به غلو نمیشه، غلط نمیفهمه حرف رو، به اونها بگو، بگو کسی که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روز عرفه زیارت بکنه، کمن زار الله فی عرشهی، مثل کسی است که خدای متعال رو در عرش زیارت کرده. یعنی دیگه در حج چه چیزی میخواد به دست بیاد، در عرفات چی میخواد به دست بیاد، با طی کردن مواقف حج و مشعر و منا چی میخواد به انسان برسه، غیر از لقاء الله در زیارت سید الشهدا، زیارت خدای متعال فوق عرشهی واقع میشه. منتها من اینو گاهی اشاره کردم که این زیارت خدای متعال که در زیارت معصوم حاصل میشه، همون زیارت از ورای حجاب معصومه. یعنی خدای متعال زیارت میشود از ورای حجاب معصوم. دیدید در بعضی روایات داره که اگر کسی به زیارت مؤمن بره کمن زار الله، مثل کسی است که خدای متعال زیارت کرده. گویا یه تلقی از زیارت الهی و لقاء الهی برای مؤمن حاصل میشه. کسی که برای خدای متعال و برای تعلقی که به ایمان مؤمن داره، نه به خاطر سایر خصوصیات، به زیارت مؤمن میره، اون انوار الهی که در مؤمن تجلی داره، که انهو از طریق اون انوار لقایی و زیارتی برش حاصل میشه. در سید الشهدا علیه السلام فرمود زیارتی که حاصل میشه زیارت خدای متعال فی عرشه هست. حالا این قسمت رو من الان نمیخوام باز بکنم، اجمالش همینه که انسان در زیارت میتونه مراتبی از حقیقت ولایت معصوم و مراتبی از وجود معصوم رو زیارت بکنه، از اون مرتبه فوق عرشی او تا همین مرتبه‌ای که حضرت تنزل در عالم دنیا پیدا کردن. و وقتی زائر به زیارت سید الشهدا نازل میشه، اگر زائری باشه که عارف به حق امام علیه السلام باشه، میتواند انوار امام علیه السلام رو و حقیقت وجودی ایشون رو در مرتبه عرش یا حتی فوق عرش زیارت بکنه و این زیارت درش لقاء الله و زیارت خدای متعال هم حاصل میشه. گویا انوار هدایت الهی رو از طریق زیارت معصوم علیه السلام به دست میاره. از این دست روایات زیاد داریم دیگه، لذا ابوابی اصلا در کتب زیارات و کتبی که فضیلت زیارات رو نقل میکنن تحت همین عنوان باز شده. مرحوم ابن قولوی در کامل زیارات چندین باب آوردن، یک باب آوردن که روایاتی رو نقل میکند که زیارت سید الشهدا علیه السلام ثواب یک حج، یک عمره داره. بعد یک باب دیگری رو آوردن که ثواب چندین حج و عمره داره. اونجا روایاتی رو نقل کردن که از 10 حج تا بیش از 10 حج تا هزاران حج در ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام نوشته شده. حالا یه مقداری من فقط همین روایات رو باز بکنم. در عرض کردن در زیارات حضرت ثوابهای دیگه هم هست، مثل ثواب جهاد فی سبیل الله و بیش از اینها. آثار فراوانی برای زیارت حضرت ذکر شده. یک بابی مثلا باز کردن مرحوم ابن قولوی که خیلی فوق العاده است این باب، مطلبی که درش آمده. 10 روایت نقل کردن که بیش از 10 روایت قطعا که اگر کسی سید الشهدا علیه السلام رو عارفاً به حقه زیارت بکنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، گناهان گذشته و آیندهش آمرزیده میشه، یعنی نجاتش تضمین میشه، طهارتش تضمین میشه، درک توحید و معارف براش تضمین میشه، ما تقدم و ما تأخر آمرزیده میشه. این از افضل اون چیزهایی است که به حاج میرسه، چون ملاحظه فرمودید در ثواب حاج روایات متعددی داریم از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به وجود مقدس امام صادق علیه السلام و روایات شاید دیگری که فرمودن حاجی به یکی از این 3 چیز میرسه متناسب با منزلت حجش. گاهی ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر آمرزیده میشه. این بالاترین مرتبه حجه، بالاترین مرتبهی که به حجاج میرسه این است که همه گذشته و آیندهشون با این حج پاک میشه. این سیر اونها رو به طهارتی میرسونه که آیندهشون هم تضمین میشه. در درجه بعد فرمود درجه دوم اینه که به حاجی خطاب میشه که گناهان گذشتت آمرزیده شد. خیلی مهمه دیگه، مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک شدی. این خیلی مهمه، آدم تو 50 سالگیش مثل اینکه تازه متولد شده هیچ گناهی نداشته باشه. این درجه دومه. درجه اول اینه که هم گذشته انسانو پاک میکنن هم آینده انسانو، که انه و انسان تا وقتی از دار دنیا میره مثل روز تولد از مادر پاک و مطهره. و اون وقت میدونید این خیلی مهمه دیگه، گاهی اوقات این عبادات ما که نتیجه نمیده به خاطر همین است که یک گناهی سر راه هست. این گناه دیدید گاهی 40 سال عبادت رو، 40 شب عبادت رو از بین میبره. یک غیبت شنیدن گاهی 40 روز موجب میشه عبادت انسان اثر نکنه، مقبول نمیشه. گرچه عبادت انجام شده، عبادت تکلیف رو ساقط میکنه، ولی مقبول نمیشه، اثر این نماز آشکار نمیشه تا 40 روز. خب انسان این همه زحمت میکشه بعد به جایی برسه، علت این که نمیرسه همین موانع دیگه. و این خیلی بشارت مهمی است که آدم وقتی سفر حج و این سیر رو انجام داد بهش بگن گذشتت و آیندت پاک شده، گناهان ازت برداشته شده، عبادت بدون گناهه. من در بیانات بعضی بزرگانی رو دیدم درستم میفرمان. یادم از یه شب نیمه رجبی محضر امام رضا بودیم، نیمه شب گذشته بود، برای معتکفین در مسجد جنب حرم امام رضا علیه السلام، مسجد گوهرشاد، ایشون صحبت میکردن. جمع جوونا فراوان بودن، هرچی به ایشون پرداختن که ایشون یه دستور العملی بده، یه نکته ای بگه، هرچی گفتنشون گفت گناه نکنید درست میشه، واجباتتون رو انجام بدید درست میشه. از درجات گفتن اینم همینه. مؤمنی که گناه میکنه 40 سالم عبادت میکنه تو کلاس اوله. اگر گناه نکرد هر عبادتش براش درجاتی میاره، عبادت اول از عبادت دوم بهتر میشه. لو انتم تدومون علی ما وصفتم علیه لصافحتكم الملائکه ولمشیتم علی الماء. فرمود شما اگر اون حالاتی که توصیف میکنید در نزد ما دارید، حالت تعلق به عالم آخرت، بی رغبتی به دنیا، اشتیاق به بندگی، اگر مداومت بر اون حالات میکردید عالمتون عوض میشد. لصافحتكم الملائکه ولمشیتم علی الماء، ملائکه به مصافحه شما میآمدند، رو آبها را میرفتید، یعنی عالمتون عوض میشد دیگه. مگه ملائکه رو آبرانه میرن؟ ملائکه در این عالم حضور دارن ولی قواعد ما رو ندارن. لصافحتكم الملائکه ولمشیتم علی الماء، حفظ اون حالات مشکل دیگه. گاهی یک گناه عبادات یک سال انسان رو از بین میبره، بعد از نو شروع کنه. این که خدای متعال به کسی بشارت بده که توی حج رفتی، من دیگه تا اینجا رو پاک کردم، مثل روزی که آدم از مادر متولد شده، مانعی در راه انسان نباشه، خیلی مقام مهمیه. از اون بالاتر این که فرمود ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، این دیگه بالاترین درجه است. یه عده‌ای هستن دیگه اهل حج نیستن حقیقتا، فقط یه مشارکت ظاهری دارن، فرمود اونا هم خدای متعال بی بهره نمی‌کنه، در این سفر اموالشون و اهل بیتشون رو حفظ میکنه براشون. اون چه خودش بود میخواست مراقبه بکنه، خدای متعال براش حفظ میکنه، نگهبانی میکنه، حد اقل. حالا روایات متعددی در زیارت سید الشهدا علیه السلام داریم که یه باب براش باز کردن در از جمله کامل زیارات، که کسی که عارفاً به حق سید الشهدا رو زیارت بکنه، ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، همه آمرزیده میشه، یعنی تضمین میشه طهارتش، پاکیش، موانعش ازش برداشته میشه، ذنوبش که تعلق به نفس و شیطان و دستگاه ظلمانی و اولیاء طاغوت هست، جبت و طاغوت هست، این ذنوب ازش برداشته میشه، این رشته های تعلق باز میشه، این رشته های گناه برداشته میشه از مؤمن. خب حالا چه چیزی در حج هست؟ چه سیری در حج برای حاج حاصل میشه که در زیارت سید الشهدا علیه السلام در هر قدمی ثواب 100 حج عمره گاهی حاصل میشه؟ گاهی ثواب 1 حج عمره میدن، گاهی لااقل زیارتش ثواب 1 حج عمره رو داره. چه چیزی در حج و عمره حاصل میشه؟ خب میدونید حج یکی از عبادات هم پر مشقت هم پر راز و رمز، اسرار فراوانی و رموز فراوانی درش هست که بزرگان کتبی رو در آداب حج و اسرار حج نوشتن. یکی از اسراری که در حج هست که در قرآن بهش اشاره شده و روایات بیان کرده، این است که حج نجات از شرک هست، انسان رو از شرک، به خصوص شرک در پرستش و الوهیت، نجات میده. این آیه قرآن تفسیر به حج شده. خدای متعال در سوره مبارکه والزاریات بعد از این که معارفی رو بیان میکنه و در ذیل اون معارف و معارف توحیدی عقوبت اقوام گذشته رو بیان میکنه، قوم عاد و ثمود و دیگران که مبتلا به چه عذابهایی شدن. بعد دستوری میده به مسلمان ها و مؤمنین، میفهمد ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، شما اگر میخواید از این عقوبت ها نجات پیدا بکنید به سوی خدای متعال فرار بکنید، ففروا الی الله، به سوی الله تبارک و تعالی فرار بکنید، یعنی به سوی کسی که صاحب مقام الوهیته. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، من از طرف او شما را انذار میکنم، به انذارم هم انذار واضحیه. هر کسی به سوی خدای متعال فرار نکنه، تعلقاتش، بت‌هاش و شرک‌هاش او رو به عقوبت میرسونن. فانی لکم منه نذیر مبین. بعد در آیه بعد خدای متعال میفهمد ولا تتخذوا مع الله اله آخر، با حضرت حق، با خدای متعال، با الله تبارک و تعالی اله دیگری اخذ نکنید، یعنی در کنار الوهیت او برای خودتون الهی فرض نکنید. انی لکم منه نذیر مبین، اگر با او الهی اخذ کردید من هشدار بهتون میدم که همه عقوبت هایی که برای اقوام هست در دنیا و آخرت مال همینه که اونها با خدا، با اله حضرت حق الهی میگیرند، با الله تبارک و تعالی الهی برای خودشون اتخاذ میکنند. اینجا بعضی از بزرگان مفسرین علامه طباطبایی از جمله تصریح کردند که آیه دوم توضیح آیه اول هست، که اینکه ففروا الی الله تفسیرش همینه، لا تتخذوا مع الله اله آخر، یعنی از آلهه فرار کنید به سوی الله تبارک و تعالی، از بت‌هایی که برای خودتون، آلهه‌ای که برای خودتون عقص کردید، نفسی که می‌پرستید، شیطانی که می‌پرستید، دنیایی که می‌پرستید، به اونها تعلق دارید، به اونها امید دارید، از اونها می‌ترسید، اعتماد بهشون می‌کنید، در حالی که نباید از اونها ترسید، نه امید داشت، نه تعلق داشت، نه اتکا کرد، نه اعتماد کرد، از اینها فرار کنید به سوی خدای متعال. جز او الهی برای خودتون عقص نکنید. همه عقوبت ها مال همینه که انسان با حضرت حق الهی برای خودش عقص میکنه. اگر میبینید اقوام گذشته مبتلا شدن به عقوبت ها مال همینه، اگر میبینید اقوام گذشته در دام فرائنه افتادن و این فرائنه ائمه‌ای بودن که یدعون الی النار، اونها رو به سوی نار و عقوبت دعوت کردن، این به خاطر همین است که از الوهیت خدای متعال گریختن، شریک برای او قرار دادن. اگر این اتفاق نمی افتاد هیچ کدوم از این عقوبت های دنیوی و اخروی، ابتلاء به اولیاء طاغوت برشون حاصل نمی شد. بنابراین ففروا الی الله، از این اولیاء طاغوتی که اونها رو می پرستید، از دنیایی که می پرستید فرار کنید به سوی خدای متعال. این همونه که کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اگر جامعه ای، اگر مردمی وارد حسن توحید بشن هیچ رنج و عذابی نیست. همه عقوبت ها مال اینه که انسان از وادی توحید بیرون میره. اگر حزنی است، اگر اندوهی است، اگر ترسی است، اگر حسرتی است، همه اینا مال خروج از وادی توحیده. لذا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و هم من فزع یومئذ آمنون. اگر کسی وارد این وادی شد، وارد وادی توحید شد، این انسان از شرک ها نجات پیدا میکنه. میدونید طریق خروج از وادی توحیدن ولایت ولات جوره، اونا هستن که اتباع خودشون رو مبتلا به شرک و جهنم میکنن، و طریق ورود به وادی توحیدن ولایت اولیاء الهی است. تنها راه و صراط توحیده، راه دیگه ای نیست. لذا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این همون کلمه لا اله الا الله، چون این کلمه لا اله الا الله فقط یک لفظ نیست، لفظ نازله ای از حقیقت لا اله الا الله است. کلمه لا اله الا الله که حسنه، همون است که مثل کلمه طیبه کشجره طیبه، اون کلمه طیبه توحید همون شجره طیبه ولایته، همون شجره طیبه نبی اکرم و اهل بیتشونه. اگر کسی وارد وادی ولایت اونها شد، وارد وادی توحید شده. لذا در این آیه برای نجات از همه عقوبت‌ها و عذاب‌ها و گرفتاری‌هایی که انواع مختلفش در این سوره و زاریات بیان شده، خیلی سوره عجیبی است. عنایت دارید این آیه مال همین سوره است. بعد از همین آیاتی که اشاره شد، خدای متعال می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این مخلوقات، این انس جن و انس آفریده شدن که به مقام بندگی من و اخلاص در عبودیت برسن. غایت اینه. راه نجات از همه عقوبت هام همینه. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. ممکنه گاهی به ذهن ما بیاد که امثال بنده که ما دارای شرک نیستیم. البته دوستان اهل بیت چون وارد وادی توحید شدن، وارد وادی ولایت شدن، حقیقتا از اساس موحدند. لذا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، به امنیت میرسند، به برکات و نتایج میرسند. اما در این حال ممکنه مبتلای به شرک خفی باشن. این شرک خفی همون شرک در ولایت هست. انسان ممکنه تلقیش این باشه که موحد کامله، در حالی که اینجوری نیست. از غیر خدا میترسه، به غیر خدا امید داره، اعتماد میکنه. دور و بر خودش رو که نگاه میکنه، به خورشید و زمین و ماه و آسمان و اون چه میبینه، حالا پنهانی ها که هیچ، به نحوی به اینا اتکا میکنه. احساس میکنه اگر اینها نباشن کار انسان نمیگرده. اینها شرک دیگه، شرک خفی است. اگر کسی بخواد از عقوبت ها نجات پیدا کنه، بعد از این شرک ها نجات پیدا کنه. همه سختی ها و دشواری ها مال اینه. کسی که موحد شد، در همه شؤون تدبیر او رو دید و جز او رو ندید، از رنج ها و قصه ها فاصله گرفته دیگه. حداقل مرتبهش مرتبه زهده. کسی که به مرتبه زهد میرسه و فارغ از غیر میشه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، قصه گذشته آینده رو نداره. از قصه گذشته و آینده فارغ دیگه. اما الزاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه. همه قصه ها و شادی ها از دلش خارج شده. بنابراین این آیه مبارکه به ما دستور میده که از شرک ها، از آلهه، از بت ها فرار کنید به سوی خدای متعال. که عرض کردم مهمترین بستری که انسان رو به بت پرستی میکشونه، به شرک میکشونه، اولیاء انسانه. اگر اولیاء انسان اولیاء معصوم نباشن، اولیاء الهی نباشن، محیط ولایت اونها محیط شرکه، محیط اقامه کفره. اون محیطی که محیط امن هست، محیط ولایت معصوم علیه السلام است. لذا این ففروا الالله، اگر کسی خوب آیات و روایات رو ببینه، معناش اینه ففروا الالمعصوم، فرار به طرف نبی اکرم بکنید. ففر رو الى ولایت علی ابن ابی طالب معنای دیگه ای نداره. برای ما فرار به سمت توحید، فرار به سمت اولیاء الهی است. اگر از نفس و تعلقات و دنیا و اولیاء طاغوت انسان فرار کنه به سمت ائمه هدات معصومین و اولیاء الهی، این فرار الالله است. من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. حج همینه. در روایت امام صادق علیه السلام در ذهنم است، فرمودن ففروا الالحج. این فرار الالله فرار الالحج. اگر میخواید به توحید برسید، اگر میخواید از تعلقاتتون آزاد بشید، این مناسک الهی برای اینه که شما رو به توحید برسونه. این مناسک باطنش فرار الالله هست. ففروا الالله. این مناسک پیچیده‌ای که انسان می‌بینه که باید از خانه خودش، زن و بچه خودش کوچ کنه، اونم با اون کیفیت که در قدیم بوده، الان به یه نسبت زیادی. حج همینطوری که در روایات آمده دیگه سیاحت، حج نیست. اون حجی که حج خدا، خانه خدا بوده، او در واقع همراه با کوچ کردن از خانه و اهل و عیال و اون رنج‌ها و بعد اون مناسکی که به دنبالش هست، اول هجرته، اول کوچ کردن به سوی خداست. این آغاز حجه. از خود و تعلقات و خانه بیرون آمدنه. بعد در اولین گام در میقات غسل کردن و پاک شدن و بعد لبیک گفتن به دعوت الهی است. این در واقع لبیک به همون دعوت ابراهیم خلیل هست دیگه، و از زنف الناس بالحج یعتوک، این داعی خدا و دعوت کننده خدای متعال همه رو دعوت به حج کرده. این دعوت دعوت خداست، لذا ما وقتی به میقات میرسیم اجابت خدا رو میکنیم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، که اسراری تو همین تلبیه هاست. بزرگان فرمودن دیگه این تلبیه اجابت خداست، که انه خدای متعال ما رو دعوت کرده که به سوی او پوچ بکنیم، هجرت بکنیم. همه این مناسک تو این عالم برای اینه که ما به سوی او هجرت بکنیم. بالاخره ما برای این که به سمت خدای متعال برسیم اینجوری نیست که هیچ وسیله‌ای نخواهیم، ما در تقربمونم وسیله میخواهیم. وابتغوا الیه الوسیله، این مناسک وسائل عالم دنیا هستن دیگه. ما در عالم دنیا باید اینجوری نماز بخونیم، اینجوری حج بریم، اینجوری روزه بگیریم، اینا مناسک بندگی خدای متعال و تقربن، وسائل ما الالله تبارک و تعالی هستن. حج یه سفر الالله، یک فرار از نفس، از شیطان، از شرکها، از بتها، از آلهه‌ای که جهنم ما هستن، از اولیای طاغوتی که جهنم ما هستن و ما رو احاطه کردن و ما در دام اونها گرفتار شدیم. فرار از اونها به سوی خدای متعال و به سوی توحید هست که با هجرت شروع میشه و در اولین قدم مناسکش با تلبیه هست. یعنی گویا انسان دعوت خدای متعال رو در بین سر و صداها میشنوه، قوقاها رو آرام کرده و بعد اجابت دعوت میکنه انسانی که به راه میفته. چون میدونید سر و صداها خیلی از همه ما رو دعوت میکنن. موحد اون کسی است که در همه دعوتها دعوت خدا رو میشنوه، سر و صداها رو آرام میکنه، نفس و دنیا و جلوه های متنوعی که از دنیا به سوی ما میاد و همه ما رو صدا میزنن، موحد اون کسی است که بتونه در متن این جلوه ها حضور حضرت حق رو ببینه و تلبیه کنه، او رو اجابت کنه، دعوت او رو بشنوه، صدای خدای متعال و منادی خدای متعال رو بشنوه و اجابت اون دعوت رو بکنه. اگر این اجابت اتفاق افتاد و انسان محرم شد، همه تعلقات و لباسهای خودش رو هم بیرون آورد و حرکت کرد به سوی خدای متعال، وارد شهر الهی میشه دیگه، وارد اون بلد امین میشه، وارد اون فضای امن و حرم الهی میشه و بعدم وارد مسجد و بعدم خود کعبه میشه، که اینا مراتب سیرن که در روایات اسرارش آمده. بعد میدونید طواف است و سعی است و تقصیر است و که هر کدام رموزی از بندگی درش هست و اشاراتی درش هست. طواف حول الکعبه در واقع طواف حول العرشه و فوق عرشه، طواف حول ارکان توحیده که در روایات دیدید فرمود کعبه محاذی عرشه، اگر چهار ضلع داره در واقع از لا عرش هم، منطقه از لا عرش مثل از لا کعبه نیست، اون از لا وقتی تجسد پیدا میکنه میشه از لا کعبه، و از لا کعبه محاذی ارکان توحیدن، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. فرمود چرا عرش الهی چهار ضلع داره؟ فرمود چون ارکان توحید چهار تا هستن، در واقع طواف حول ارکان توحیده، که این ارکان توحید هم ارکان توحیده که و دعائم دینک در واقع قلب نبی اکرم هم دیگه، ارکان توحید حقایق توحید هست که در قلب نبی اکرم محقق شده و تجلی پیدا کرده. در واقع طواف حول کعبه طواف حول قلب عرشی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در واقع طواف حول الامامه، اینه که اینقدر ارزش داره و قیمت داره و در انسان سیر ایجاد میکنه. حالا بقیه مناسک رو هم من اسرارش رو نمیخوام عرض بکنم، اون یه بحث جدایی رو میطلبه. از احرام مجدد در کنار بیت و عرفات و به درک اون وادی و حقایق اون وادی و معرفت ها رسیدن، بعد به مشعر الحرام وارد شدن و شعور حرمات الله و بعد منا و قربانی کردن آرزوها و بعدم پایان همه شاید قربانی شدن خود انسان و تفدیه خود انسان باشه، که من یه موقعی به ذهنم می آمد و البته چون روایتی ندیدم خیلی حرف ارزش نداره عرض کنم، که در واقع عده‌ای هستند که اونها ذبایح خاص امام عصر علیه السلام هستند که حضرت اونها رو به عنوان قربانی های راه خودشون انتخاب میکنن و در راه ولی خدا قربانی میشن. اونا کسایی هستند که به نقطه قبول حج میرسن، کسایی که حاضرن با همه وجود وقتی میان تو منا قربانی بشن برای اهداف وجود مقدس امام عصر و ذبایح حضرت باشن، مثل قربانی های سید الشهدا علیه السلام. اینا هستن که حجشون مقبوله، که تعدادشون هم خیلی نیست. حالا گاهی گفته شده اون بحث دیگریست. بنابراین این حج با این عظمت، این حجی که یک سیر اتفاق میفته، این سیر در درجات توحید و سیر در وادی ولایت، لذا در روایات فرمود مردم مأمور شدن بیان این خانه رو طواف کنن، عهدشون رو با ما تجدید بکنن. لذا این خانه اگر کعبه است، اگه محترمه، به احترام اولیاء خداست که محترمه. لذا در باب حج، در باب کعبه ما دو جور روایات داریم. گاهی ازش تعبیر شده به سنگ، فرمود مردم مأمورن بیان دور این سنگ ها طواف کنن، بعد بیان عهدشون رو با ما تجدید کنن. یعنی اگر کسی در عرض امام ببینه این سنگه، موضوعیت نداره طواف حول احجار. طواف حول احجار چه موضوعیتی داره؟ یه مناسک نمادین که نیست، واقعیتی پشتش هست. اون واقعیتی که پشت این دور سنگ ها چرخیدن اینه، طواف حول الامامه. لذا فرمود مأمورن دور این سنگ ها به چرخن، عهدشون رو با ما تجدید کنن. ولی اون موقعی که کعبه با ارکانش دیده میشه، فرمود یکی از حرمات الهی کعبه است. همین خانه ای که سنگ است، بدون امام سنگ دیگه. امام رو برداری احجاره، طواف حولش طواف حول الاحجاره. لذا اونایی که دنبال امام نیستن طواف حول الاحجار میکنن، کار دیگه نمیکنن. و از طواف حول سنگ چی گیره کسی میتونه بیاد؟ چیزی گیره کسی نمیاد دور سنگ بچرخه، یه عمر بچرخه، به جا 7 شوط 7000 شوط انجام بده، چیزی درش نیست. اونی که کعبه رو کعبه میکنه و طواف رو طواف میکنه امام علیه السلامه. فرمود مأمور شدن دور این سنگ ها طواف کنن، بیان عهدشون رو با ما تجدید بکنن. یعنی منهای عهد با ما سنگه. اگر دیده بشه اون باطنش، میشه یکی از حرمات الهی کعبه، که تعرض به او تعرض به حرمات الله. همه جا همین طوریستا. یعنی اگر انسان اون حضور عنایات و آیات الهی رو ببینه، حرمت پیدا میکنه. او رو بردارید، هیچ حرمتی در کار نیست. علی‌ای حال این حج با همه مناسک و آدابی که داره، چیزی جز سفر توحیدی و سفر ولایی نیست. سیر الالله و الی ولی الله که با یه مناسکی انجام میگیره، با یک آدابی انجام میگیره، انسان به وادی ولایت و توحید راه پیدا میکنه. و اگر به وادی ولایت و توحید راه پیدا کرد، حاصلش طهارت انسانه و اون آثاری که برای حج ذکر شده، اون نور حج در انسان پیدا میشه. و در ورای همه اینها، خلاصه حج باطنش چیزی جز لقاء امام و از طریق لقاء امام به لقاء الله رسیدن نیست. فرمود نحن الحج، کسی که حاج می شود به شأنی از شؤون ولایت معصوم راه پیدا میکنه و متناسب با سیر در اون شأن به معرفت، به توحید، به لقا و به اخلاص راه پیدا میکنه. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. اون چه ما در این حج دنبال میکنیم و خدای متعال برای همه مسلمان ها قرار داده به لحاظ سیر معنویشون، همون رو خدای متعال در زیارت معصوم قرار داده به طریق اولا. یعنی در زیارت معصوم همین امر به بهترین وجه حاصل می شود. اگر کسی اهل زیارت باشه، در هر قدمش حج و عمره‌ای به او میدن، یک سیر کامل واقع میشه، یک مرحله ای از مراحل توحید، یک مراحلی از وادی ولایت در هر قدم طی میشه، مراتبی از شرک از انسان برداشته میشه، مراتبی از توحید برای انسان حاصل میشه، وادی از وادیهای ولایت تو هر قدم زیارت سید الشهدا و زیارت معصوم علیه السلام طی میشه. حالا انشاءالله اگر فرصتی بود نکات دیگری است که محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.